راستوف میدید که چگونه شانه های خمیده امپراتور چون بیدی که باد بر آن وزد میلرزد و چگونه پای چپش با تشنج به پهلوی اسب مهمیز میزند و چگونه اسب تربیت شده بی اعتنا به اطراف مینگرد و از جای خود حرکت نمی کند. آجودانی از اسب پیاده شد و زیر بازوی سرباز مجروح را گرفت و او را بر تخت روان خوابان. سرباز ناله می کرد. امپراتور که ظاهراً بیش از سرباز محتضر رنج می برد گفت آرامتر آرامتر، نمی توانید این کار را آرامتر انجام دهید، و از آنجا دور شد. راستوف دید که اشک در چشمای امپراتور حلقه زد و شنید که هنگام حرکت به زبان فرانسه به چارتوویژسکی گفت راستی جنگ چه وحشتناک است، راستی جنگ چه وحشتناک است. قوای طلایه در مقابل ویشو نزدیک دشمن که تمام روز با شلیک چند تیر عقب نشینی می کرد و جای خود را به ما می سپرد موضع گرفته بود. به نیروهای پیش قراول نیز مراتب سپاسگزاری امپراتور اعلام گشت و پاداش و مدال وعده داده شد و جیره و ودکامیان افراد آن قسمت گردید. خرمنهای آتش اردوگاه موقت از شب قبل فروزانتر بود و تصنیفهای سربازی رساتر به گوش می رسید. دیناسوف در آن شب به مناسبت ارتقا به درجه سرگردی جشن گرفته بود و راستوف مست شده در پایان میهمانی تقاضا کرد تا به سلامتی امپراتور جامی بنوشند و چنین گفت نه چنان که در میهمانی های رسمی میگویند به سلامتی اعلی حضرت امپراتور نمی نوشیم، بلکه به سلامتی امپراتور مرد مهربان و افسونگر بزرگ می نوشیم، به سلامتی او و پیروزی قطعی بر دشمن می نوشیم. ما که سابقا مانند ایام نبرد حوالی شونگرابن مردانه می جنگیدیم و قدمی در مقابل فرانسویان عقب نشینی نمی کردیم، حال که او پیشا پیش ما حرکت می کند چه خواهد شد؟ ما همه جان خواهیم داد و در راه او با لذت و خرسندی خواهیم مرد. آقایان، نظر شما چیست؟ شاید من چنان که شایسته است حق مطلب را ادا نکرده باشم. من زیاد مشروب خوردم، اما احساس می کنم و می دانم که شما هم با من هم عقیده اید و دارای همین احساسات هستید. به سلامتی الکساندر اول هورا. فریاد هورای هیجان‌آمیز افسران برخاست. در این میان سروان کرستن پیر هم کمتر از راستوف 20 ساله با هیجان و صداقت فریاد نمی کشید. وقتی افسران نوشیدند و گیلاس های خود را شکستند، کرستن گیلاس های دیگر را پر کرد و با یک پیراهن و شلوار سواری جام به دست نزدیک خرمن آتش رفت و با اطوار خاص و سیبیل های دراز و خاکستری و سینه سپیدی که از یقه گشوده پیراهن دیده می شد در روشنایی ایستاده با صدای بم و فرتوت و قوی خود فریاد کشید بچه ها به سلامتی اعلی حضرت امپراتور، به پیروزی بر دشمن هورا. سربازان سوار گرد او جمع شدند و با فریاد بسیار رسا هورا کشیدند. آخر شب وقتی همه متفرق شدند، دیناسوف با دست کوتاهش به شانه راستوف محبوب خود نواخته گفت چون در میدان جنگ کسی نیست عاشقش بشوی، عاشق تزار شده ای. راستوف فریاد کشید دیناسوف با این چیزها شوخی نکن، این حس بسیار عالی و بلند پایه است. حس؟ عزیزم باور می کنم، من هم در این احساس سهیم هستم و تصدیق می کنم. نه نمی فهمی.
راستوف برخاست و برای گردش در میان خرمنهای آتش اردوگاه رفت. در این باره می اندیشید که مردن، نه نجات دادن امپراتور از مرگ، حتی جرأت اندیشیدن در این باره را نداشت، بلکه فقط مردن در پیش روی امپراتور چه سعادت عظیمی خواهد بود. حقیقتاً او هم فریفته امپراتور و شیفته افتخار و شهرت قشون روز و هم مجذوب پیروزی آینده بود. در ایام فراموش نشدنی قبل از نبرد استرلیتز تنها او این احساس را نداشت. در آن موقع 90% افراد ارتش روسیه، هرچند شور و شوقشان کمتر از راستوف بود، ولی در هر حال عاشق امپراتور خود و شهرت و افتخار قشون روس بودند. صفحه 278، فصل 11. روز بعد امپراتور در ویشو توقف کرد و ویلیه طبیب مخصوص خود را چند بار به حضور خیش طلبید. در ستاد فرماندهی کل و در واحدهای نزدیک ستاد شایع شده بود که امپراتور بیمار است. اطرافیانش می گفتند که امپراتور آن شب هیچ نخورده و بسیار بد خوابیده و سبب این بیماری را تأثیرات شدیدی می دانستند که منظره بیماران و مجروحین در روح حساس و قلب رقیق امپراتور باقی گذاشته بود. سپیده دم روز 17، یک افسر فرانسوی از مواضع مقدم ما به ویشو هدایت شد و در زیر پرچم سفید افسر پیک به مواضع مقدم ما رسید و تقاضای ملاقات با امپراتور روسیه را کرد. این افسر ساواری بود. توضیح حاشیه: ساواری آن ژن ماری رن ساواری، کنت فون روبیکو، به سال 1774 الی 1833 ژنرال فرانسوی و از سال 1802 رئیس پلیس مخفی ناپلئون و در جنگ استرلیتز فرمانده لشکر بوده است. ادامه متن. ولی چون امپراتور تازه به خواب رفته بود، ساواری میبایست انتظار بکشد. بالاخره نیمروز به حضور اعلی حضرت بار یافت و پس از یک ساعت به همراهی شاهزاده دالگوروکوف به مواضع مقدم فرانسویان برگشت. چنانکه می گفتند، منظور از اعزام ساواری پیشنهاد ملاقات ناپلئون با امپراتور الکساندر بود. امتناع تزار از این ملاقات تمام ارتش را شادمان و مغرور ساخت و به جای اعلی حضرت شاهزاده دالگوروکوف فاتح نبرد ویشو برای انجام مذاکرات با ناپلئون، مشروط به آنکه هدف این مذاکرات برخلاف انتظار تمایل واقعی به صلح باشد، همراه ساواری اعزام گشت. دالگوروکوف هنگام عصر مراجعت کرد و یک سر به نزد امپراتور رفت و مدت مدیدی با او در خلوت گذراند. روز 18 و 19 نوامبر قشون به اندازه 2 روز راهپیمایی پیشروی کرد و پاسداران مواضع مقدم دشمن پس از تیراندازی کوتاهی عقب نشستند. در محافل عالی‌تر قشون از ظهر 19 حرکت و فعالیت و جنبش شدید و هیجان انگیز که تا روز بعد ادامه داشت مشهود بود. روز 20 نوامبر نبرد فراموش نشدنی استرلیتز به وقوع پیوست. قبل از ظهر روز 19 حرکت و گفتگوهای پرشور و جنب جوش آجودان‌ها فقط به ستاد کل هر دو امپراتور منحصر بود. بعد از ظهر آن روز فعالیت و حرکت به ستاد اصلی کوتوزوف و ستادهای فرماندهان ستون سرایت کرد. هنگام عصر این جنبش و فعالیت به وسیله آجودان‌ها به تمام جهات و قسمت‌های دیگر ارتش منتقل شد و در شب 20 نوامبر جمعیت 80,000 نفری قشون متحد روس و اتریش از توقفگاه خود برخاست و به شکل جرم سنگین و در هم فشرده به طول 8 کیلومتر با غرش و هیاهو به حرکت درآمد. فعالیت شدیدی که بامداد در ستاد اصلی امپراتوران آغاز گردید و به قسمت‌های دیگر نیرو و جنبش و فعالیت بخشید، به جنبش و حرکت اولیه چرخ وسطای ساعت بزرگ گلدسته‌ای شباهت داشت که ابتدا یک چرخ آن آهسته به حرکت می‌آید، چرخ دیگر را می‌چرخاند و بعد چرخ سوم به گردش می‌آید و رفته رفته چرخ‌ها و اهرم‌ها و محورها با سرعت بیشتری به چرخش و حرکت می‌افتد و سپس زنگ‌ها به صدا در می‌آید و مجسمه‌ها از داخل آن سر می‌کشند و عقربه‌ها موزون و یک نواخ به گردش آمده نتیجه حرکات را نشان می‌دهند. اجزای ماشین نظامی نیز مانند اجزای کارخانه یک ساعت وقتی به وسیله نیروی محرکی به حرکت آمد تا حصول آخرین نتیجه از جنبش و فعالیت باز نمی‌ایستد، ولی در مقابل قسمت‌هایی که هنوز ضربه‌ای به آنها نرسیده است بی‌اعتنا و بی‌حرکت باقی خواهد ماند. چرخ ها روی محورهای خود می چرخد. دندانه های آنها به یکدیگر قلاب می شود. محورها از سرعت گردش صدا می کند. اما چرخ دنده‌ای که در مجاورت آنها قرار دارد چنان آرام و بی حرکت است که گویی صدها سال این سکون و آرامش را حفظ خواهد کرد. ولی نیروی جنبش می رسد. اهرمی در دندانه آن گیر می کند و چرخ دنده به پیروی از ضربه محرک به صدا در می آید و به گردش می افتد و سهم خود را در فعالیت واحدی که نتیجه و هدف آن خارج از حدود فهم و بصیرت اوست ادا می کند. همان گونه که نتیجه حرکت درهم و بقرنج چرخ‌ها و اهرم‌های مختلف دستگاه ساعت فقط حرکت آهسته و موزون و منظم عقربه‌هایی است که زمان را نشان می‌دهد، نتیجه تمام حرکات پیچیده و بقرنج این دو قشون 160 هزار نفری روسی و فرانسوی شور و هیجان، امیدواری‌ها، آرزوها، پشیمانی‌ها، اهانت‌ها، شکنجه‌ها، انگیزه‌های غرور، ترس، وجد و حال این مردم فقط و فقط مغلوبیت در پیکار استرلیتس یا به اصطلاح جنگ سه امپراتور و بالاخره تغییر مکان آهسته عقربه تاریخ جهان بر صفحه تاریخ بشریت بود. در آن روز شاهزاده آندره نگهبان بود و ستاد فرماندهی کل دور نشد. ساعت 6 بعد از ظهر کوتوزوف به ستاد اصلی امپراتوران رفت و پس از ملاقات کوتاهی با اعلیحضرت نزد کنت تالستوی سپهبد درباری حضور یافت. بالکونسکی از این فرصت استفاده کرد و برای اطلاع از جزئیات نبرد آینده پیش دالگوروکوف رفت. شاهزاده آندره احساس می‌کرد که کوتوزوف به مناسبتی مشوش و ناراضی است و در ستاد اصلی امپراتوری هم از وی ناراضی‌اند و تمام اعضای ستاد اصلی امپراتوری نیز با وی چنان رفتار می‌کنند که گویی از مطلبی اطلاع دارند که دیگران از آن آگاه نیستند و به همین جهت بالکونسکی می‌خواست با دالگوروکوف گفتگو کند. دالگوروکوف که با بیلیبین چای صرف می‌کرد گفت: عزیزم سلام، فردا جشن است. پیرمرد شما چطور است؟ سردماغ نیست؟ نمیتوان گفت که سردماغ نیست، ولی ظاهرم میل دارد که به حرفش گوش بدهند. اما در شورای جنگی به سخنانش گوش دادند و به هر حرف حسابی هم که بزند گوش خواهند داد، ولی اینک که بناپارت بیش از هر چیز از پیکار اصلی بیم دارد، صبر و تحمل و انتظار جایز نیست. شاهزاده آندره گفت: راستی با او ملاقات کردید؟ خب شما درباره بناپارت چه عقیده دارید و او را چگونه یافتید؟ دالگوروکوف که گویی این نتیجه عمومی را پس از ملاقات با ناپلئون دریافت است، بسیار ارجمند و گرامی می‌دارد، گفت: آری، او را دیدم و متقاعد شدم که از پیکار عمومی بیش از هر چیز در جهان بیمناک است. اگر از پیکار نمی‌ترسید، برای چه درخواست این ملاقات را می‌کرد و پیشنهاد مذاکره می‌نمود و چرا از همه مهمتر برخلاف تمام روش‌های جنگی خیش عقب‌نشینی می‌کرد؟ باور کنید که او از پیکار عمومی می‌ترسد. آری، ساعت آخر او فرا رسیده است. شما این حرف مرا به خاطر داشته باشید. شاهزاده آندره بار دیگر پرسید: اما برای من حکایت کنید که شکل او چگونه است و رفتارش چیست؟ دالگوروکوف با لبخندی به بیلیبین نگریسته جواب داد: مردی است که نیمتنه خاکستری می پوشد. بسیار میل داشت که من به او اعلی حضرت خطاب کنم، اما چون هیچ گونه عنوانی را از زبان من نشنید، بسیار متأثر و اندوهگین شد. ناپلئون چنین است و دیگر چیزی ندارد. دوباره دالگوروکوف چنین گفت: با آنکه کوتوزوف پیر مورد احترام کامل من است، اگر حال که بناپارت بیشک در چنگ ماست، در انتظارات واهی بمانیم و به او فرصت بدهیم که ما را بفریبد و از چنگ ما بگریزد، بسیار احمقیم. نه، هرگز نباید سوآروف و اصل او را فراموش ساخت. باور کنید که در جنگ فعالیت جوانان اغلب راه را مطمئن تر از تمام تجارب فسفس کنندگان پیر نشان می دهد. شاهزاده آندره گفت: اما در کجا به او حمله خواهیم کرد؟ من امروز در مواضع مقدم بودم. به هیچ وجه نمیتوان تعیین کرد که قوای اصلی او در کجا متمرکز شده است. شاهزاده آندره میخواست نقشه حمله ای را که خود طرح کرده بود برای دالگوروکوف تشریح نماید که دالگوروکوف از جا برخاست و نقشه ای را بر روی میز گسترده شتابان گفت: آه، این موضوع هیچ اهمیت ندارد. تمام احتمالات پیش بینی شده است. اگر قوای اصلی در حوالی برونو متمرکز شده باشد، پس شاهزاده دالگوروکوف شتابان و مبهم به تشریح نقشه حرکت جناحی وایروتر پرداخت. شاهزاده آندره اعتراض کرد و خواست نقشه خود را تشریح نماید. نقشه او به خوبی نقشه وایروتر بود، ولی یگانه نقصی که داشت این بود که نقشه وایروتر به تصویب شورای جنگی دربار رسیده بود. اما همین که شاهزاده آندره به اثبات معایب نقشه وایروتر و محاسن نقشه خود پرداخت، شاهزاده دالگوروکوف بی آنکه به سخنانش توجه کند، پراکنده خاطر به صورت شاهزاده آندره نگریسته گفت: راستی امروز در حضور کوتوزوف یک شورای جنگی تشکیل می شود. شما می توانید در آنجا نظریات خود را بیان کنید. شاهزاده آندره از نقشه دور شده گفت: این کار را خواهم کرد. بیلیبین که تا آن موقع خرسند و متبسم به سخنانشان گوش می داد، اینک موقع را برای مزاح شایسته دید و گفت: آقایان نگران چه هستید؟ نتیجه پیکار فردا خواه پیروزی و خواه شکست باشد، در هر حال شهرت و افتخار قشون روس در معرض مخاطره نیست. به جز کوتوزوف، حتی یکی از فرماندهان قسمت‌ها نیز روسی نیست. آقای ژنرال ویمپفن، کنت دو لانژرون، شاهزاده لیشتنشتاین، شاهزاده هوهنلو و بالاخره پرش مثل تمامی اسامی لهستانی. توضیح حاشیه: ویمپفن، ماکس فرایهر فون ویمپفن، به سال 1770 الی 1854 فیلد مارشال اتریشی بود که در سال 1805 به عنوان عضو شورای جنگی دربار در ستاد کوتوزوف شرکت داشت. لانژرون، آندرولت کونت لانژرون یا الکساندر فئودوریچ، به سال 1763 الی 1831 ژنرال فرانسوی بود که با درجه افسری در جنگ استقلال طلبانه آمریکا شرکت داشت و در سال 1789 به عنوان مهاجر به خدمت روسیه درآمد. لیشتنشتاین، شاهزاده یوهان یوزف فون لیشتنشتاین، به سال 1760 الی 1833 ژنرال اتریشی و در سال 1805 فرمانده یک سپاه بود و با قشون خود پس از نبرد اوسترلیتز مأموریت عقبداری ارتش را به عهده داشت. هوهنلو، شاهزاده لودویگ آلویزیوس فون هوهنلو والدنبورگ بارتنشتاین، به سال 1765 الی 1829 ژنرال اتریشی و مارشال فرانسوی بود که در سال 1792 وارد ارتش مهاجران فرانسه شد و در سال 1794 به خدمت اتریش بازگشت. ادامه متن. دالکوروکوف گفت: بد زبان، زبانت را نگه دار. این حرف صحیح نیست، زیرا میلورادوویچ و دختروف دو تن از فرماندهان ستونهای ما روسی هستند. و اگر ضعف اعصاب به کند آراکچیف اجازه میداد، فرمانده روسیه سومی هم داشتیم. توضیح حاشیه: میلورادوویچ، میخائیل آندرویویچ کند میلورادوویچ، به سال 1770 الی 1825 ژنرال روس بود. آراکچیف، الکسی آندرویویچ کند آراکچیف، به سال 1769 الی 1834 ژنرال روس و در سال 1806 وزیر جنگ و عضو شورای دولت بود و به وحشیگری و بیرحمی شهرت داشت. ادامه متن. شاهزاده آندره گفت: تصور می‌کنم که میخائیل ایراریانوویچ از کاخ برگشته باشد. آقایان، سعادت و موفقیت شما را خواست دارم. پس دست دالکوروکوف و بیلیبین را فشرده از اتاق خارج شد. شاهزاده آندره پس از مراجعت به خانه نتوانست خودداری کند و از کوتوزوف که خاموش نزد او نشسته بود پرسید: عقیده شما درباره کارزار فردا چیست؟ کوتوزوف با خشونت به آجودان خود نگریست، پس از اندکی سکوت جواب داد: تصور می‌کنم که ما در این پیکار شکست خواهیم خورد. همین سخن را به کنت تالستوی گفتم. فکر می‌کنی که چه جوابی به من داد؟ در جواب من گفت: آه ژنرال عزیز، من در امور برنج و کتلت مداخله می کنم، شما هم مشغول امور جنگی باشید. صفحه 282 فصل 12. ساعت 10 بعد از ظهر وایروتر با نقشه های خود به شورای جنگی که در ستاد کوتوزوف تشکیل شده بود آمد. تمام فرماندهان ستون ها به ستاد فرماندهی کل احضار شده بودند و به استثنای شاهزاده باگراتیون که از قبول این دعوت امتناع ورزیده بود، تمام فرماندهان در ساعت مقرر در این شورای جنگی حضور یافته بودند. وایروتر که مسئولیت اداره این پیکار را کاملا به عهده داشت، از لحاظ شور و شتاب خود در نقطه مقابل کوتوزوف ناراضی و خوابالوده قرار داشت که بابی ملی نقش مدیر و صدر شورای جنگی را بازی می کرد. وایروتر ظاهرا خود را در رأس جنبش و حرکتی می‌یافت که متوقف ساختن آن دیگر امکان پذیر نبود. او به اسب عرابه شباهت داشت که با باری سنگین از تپه ای به پایین می‌تازد و نمی‌داند که او بار را می‌کشد یا بار او را به پیش می‌راند. اما با تمام سرعت ممکنه به پایین می‌شتابد، بی آنکه فرصت تفکر و مطالعه داشته باشد و بداند که این حرکت سریع به کجا منتهی خواهد شد. وایروتر نیز آن روز است دو بار برای بازدید از خط زنجیر دشمن به صفوف مقدم رفته بود و دو مرتبه هم برای تقدیم گزارش و ادای توضیحات به حضور امپراتوران روسیه و اتریش بار یافت و یک بار نیز برای دیکته کردن دستورات تاکتیکی که به زبان آلمانی تنظیم شده بود به دفترش رفت و اینک خسته و وامانده به نزد کوتوزوف آمده بود. وایروت ظاهراً به اندازه با افکار خود سرگرم بود که حتی ادای احترام به فرمانده کل را فراموش کرد. به میان سخن او می‌دوید، تند و نامفهوم سخن می‌گفت، به چشم مخاطبش نمی‌نگریست، به سوالاتی که از او می‌شد جواب نمی‌داد. گلالود بود، قیافه رقت‌انگیز خسته و رنجیده و پریشان خاطر داشت، اما با این همه آثار غرور و اتکا به نفس در قیافه وی خوانده می‌شد. مقر کوتوزوف در کاخ کوچک درباری کنار استرلیتس بود. در اتاق پذیرایی بزرگ کاخ که به صورت دفتر کار فرمانده کل در آمده بود، کوتوزوف، وایروت و اعضای شورای جنگی گرد آمده چای می‌خوردند و منتظر ورود شاهزاده باگراتیون بودند تا شورای جنگی را افتتاح کنند. ساعت 8 پیک باگراتیون رسید و خبر داد که شاهزاده نمی‌تواند در شورا حاضر شود. شاهزاده آندره برای تقدیم گزارش به فرمانده کل وارد اتاق شد و با استفاده از اجازه که قبلا از کوتوزوف کسب کرده بود در اتاق ماند. وایروت شتابان از جا برخاسته به میزی که نقشه بزرگ هومه برونو در آن گسترده بود نزدیک شد و گفت: حال که شاهزاده باگراتیون نخواهد آمد می توانیم به کار شروع کنیم. کوتوزوف با نیمتنه دکمه گشوده که گردن فربهش از آن بیرون آمده و به روی یقه افتاده بود، روی صندلی راحت نشسته دست‌های فربه و فرتوت خود را قرینه یکدیگر روی دسته‌های آن گذاشته، به نظر می‌رسید که به خواب رفته است. به شنیدن آهنگ صدای وایروتر با کوشش یگانه چشم بینایش را گشوده و گفت: آری، بفرمایید، وگرنه دیر می‌شود. پس تعظیم خفیفی کرد و سر را پایین انداخت و دوباره چشمش را بست. اگر اعضای شورای جنگی در آغاز کار تصور می‌کردند که کوتوزوف خود را به خواب زده است، این عکس صداهایی که هنگام قرائت گزارش وایروت از بینی خود بیرون می‌داد، ثابت می‌کرد که در این دقیقه فرمانده کل به کار بسیار مهمتری از ابراز تحقیر و تنفر نسبت به دستورات تاکتیکی یا هر چیز دیگر مشغول است و در این لحظه به ارضای یکی از نیازمندی‌های جبران‌ناپذیر بشری، یعنی خواب، پرداخته است.
او حقیقتاً به خواب رفته بود و وایراتور چون کسی که از اطوار و حرکاتش معلوم می شد که اشتغالاتش به حدیست که نمی خواهد یک دقیقه از وقت را تلف کند، به کوتوزوف نگریست و چون مطمئن شد که او به خواب رفته، کاغذی را به دست گرفت و با صدای رسا و یک نواخت دستورهای تاکتیکی پیکار آینده را تحت عنوان دستورهای تاکتیکی برای حمله 20 نوامبر سال 1805 به مواضع دشمن در پشت کوبلینتس و سوکولینتس قرائت کرد. این دستورهای تاکتیکی بسیار پیچیده و دشوار و به زبان آلمانی تنظیم شده بود. چون دشمن ما جناح چپ خود به تپه‌های پردرخت تکیه کرده و جناح راست او در امتداد کوبلینتس و سوکولینتس در آن سوی مرداب‌های آنجا کشیده شده و برعکس جناح چپ ما بر جناح راست دشمن تفوق دارد، بنابراین حمله به این جناح برای ما بسیار سودمند و مناسب است، مخصوصا اگر دهکده‌های سوکولینتس و کوبلینتس را تصور کنید. خواهیم توانست در این حال با اجتناب از تنگی میان شلاپانیتس و بلورنیتس که جبهه دشمن را مستور ساخته، به جناح خصم حمله کنیم و او را در جلگه میان شلاپانیش و جنگل تراسا تعقیب نماییم. برای وصول بدین هدف ضرورت دارد ستون اول حرکت کند، ستون دوم حرکت کند، ستون سوم حرکت کند. ژنرال ها ظاهراً با بیمیلی دستورهای تاکتیکی پیچیده را گوش می دادن. ژنرال بوکسهودون با قامت بلند و موی بور ایستاده پشت به دیوار تکیه داده و چشمش را به شعله شمع دوخته بود. به نظر می رسید که گوش نمی دهد و حتی نمی خواهد چنین وانمود کند که گوش می دهد. میلارادوویچ سرخ چهره با سیبیل ها و شانه های بالا رفته به وضع نظامی درست برابر وایراتور نشسته. دست هایش را با آرنج هایی که به خارج خم شده بود روی زانوها زده، با چشم گشوده و درخشان به وایراتور می نگریست. هنگامی که به صورت وایروتر به نظر میکرد مصرانه ساکت بود و فقط وقتی چشم از او برداشت که رئیس ستاد اتریش خاموش شد. در این موقع میلان آدوویچ با نگاه پرمنی به جنرال های دیگر نگریست، اما از این نگاه پرمعنی مفهوم نمی شد که آیا با دستورهای تاکتیکی موافق است یا مخالف و آیا راضی است یا ناراضی. کونت لانژرون نزدیکتر از همه به وایراتور بود و با لبخند زیرکانه که در تمام مدت قرائت دستورات تاکتیکی بر چهره این فرانسوی جنوبی نقش بسته بود، به انفیدان طلایی تصویرداری که با سر انگشت ظریفش تون تون میچرخان نگاه میکرد. در میان یکی از بندهای بسیار طویل دستورهای تاکتیکی حرکت، انفیدان را متوقف ساخته سر برداشت و با ادب و احترام نامطبوعی که در قیافه اش مخصوصا بیشتر در گوشه لب ظریفش خوانده می شد، حرف وایراتور را قطع کرد و خواست سخنی بگوید، اما ژنرال اتریشی خشمناک ابرو در هم کشید و آرنج ها را حرکت داد، گویی می خواست بگوید بعد از قرائت دستورهای تاکتیکی نظریات خود را به من بگویید، ولی اکنون لطفاً به نقشه نگاه کنید و گوش بدهید. لانژرون با قیافه شگفت زده چشمش را بلند کرد، به امید یافتن توضیح و دلیلی به میلارادوویچ نگریست، اما همین که چشمش با نگاه پر ابهت میلارادوویچ که هیچ مفهوم نداشت مصادف شد، سر به زیر انداخت و دوباره مشغول چرخاندن انفیدان شد، گویی به خود اما در حقیقت با چنان صدای رسا که همه بشنوند گفت، پرژه بیشفسکی با احترام و ادب موقرانه با دست گوش خود را به طرف وایراتور خم کرد، قیافه کسی را داشت که در دریای توجه مستغرق است. دختروف کوچکندام با قیافه مشتاق و متواضع درست روبروی وایراتور نشسته و روی نقشه گسترده خم شده بود و حقیقتاً آرایش قشون و وضع ناشناس محل را مطالعه می‌کرد و چند مرتبه نیز وایراتور خواهش کرد کلماتی را که خوب نشنیده بود و اسامی دشوار دهکده‌ها را تکرار کند. وایراتور تقاضای او را انجام داد و دختروف نیز آنها را یادداشت کرد. وقتی قرائت گزارش که بیش از یک ساعت طول کشید به اتمام رسید، لانژرون دوباره گردش انفیدان را متوقف ساخت و بی آنکه به وایراتور بنگرد در این باب شروع به سخن کرد که اجرای این دستورهای تاکتیکی که به فرض مشخص بودن مواضع دشمن تنظیم شده بسیار دشوار است، زیرا به سبب نقل و انتقال دائمی واحدهای قشون دشمن ما از مواضع ایشان اطلاع درستی نداریم. ایراد و اعتراض لانژرون اساسی و بجا بود، اما آشکار بود که هدف اصلی اعتراضات وی این است که به ژنرال وایراتور که با چنین اطمینان و غرور مانند معلمی که به شاگردانش درس می‌دهد دستورهای تاکتیکی خود را برای ایشان قرائت کرده بود، بفهماند که با یک مشت احمق سر و کار ندارد، بلکه شنوندگان او مردمی هستند که حتی می‌توانند در امور نظامی به وی تعلیم دهند. وقتی آهنگ یک نواخت وایراتور خاموش شد، کوتوزوف چون آسیابانی که هنگام قطع صدای خواب آور چرخ آسیاب دار می شود چشمش را گشود و سخنان لانژرون را گوش داد و مانند کسی که می گوید شما هنوز راجع به این مهملات حرف می زنید، شتابان چشمش را بست و سر را بیشتر خم کرد. لانجرون که تا سرحد امکان میکوشید نیش‌های اهانت زهرآلودتری را بر پیکر سراپا غرور و خودبینی وایراتور تنظیم کننده دستورهای تاکتیکی فرو کند، به اثبات این مسئله پرداخت که بناپارت به جای آنکه مورد حمله واقع شود به سهولت میتواند به حمله شروع کند و در نتیجه تمام این نقشه تاکتیکی را یک بار باطل سازد. ولی وایراتور به تمام اعتراضات وی گستاخانه با لبخند تحقیر جواب میداد. پنداشت این لبخند را برای هر نوع اعتراضی آماده کرده بود. در جواب لانجرون گفت اگر او میتوانست به ما حمله کند بیشک امروز به این کار اقدام میکرد. لانجرون گفت پس به تصور شما او ناتوان است و هیچ قدرت ندارد. وایرتور چون دکتری که گوش به سخن پرستاری می‌دهد که وسیله معالج بیمار را برای او تشریح می‌کند لبخندی زد و گفت تصور نمی‌کنم شما افراد قشون او شماره افراد قشون